سلام، روز بخیر میگم به همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند. خدمتتون عرض بکنم که همه پدر و مادرها به تربیت فرزندانشون توجه زیادی دارن و مایلن که رفتار و گفتار پسندیده‌ای داشته باشن. با این همه در دوران نوجوانی دیده میشه که عده‌ای از نوجوانها از کلماتی استفاده میکنن که به نظر نامناسب میاد یا گفتارشون در خانواده طوریه که باعث ناراحتی اعضای خانواده میشه. امروز در این بخش از برنامه خانه و خانواده قصد داریم به اتفاق خانم دکتر عصمت ابراهیمی، روانشناس و مدرس دانشگاه، در این باره صحبت بکنیم. خانم دکتر سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت تمام شنوندگان عزیز برنامه.
خیلی متشکرم. خانم دکتر، اگه بخوایم در مورد بدزبانی نوجوانان صحبت بکنیم، برای ما بفرمایید که اصلا از کجا نشأت میگیره؟ ریشه بدزبانی در گفتار نوجوانان چیه؟
خدمتتون عرض کنم که بدزبانی یا ناسزاگویی، در واقع استفاده از همون کلمات نامناسبی است که بعضی از نوجوانان و حتی میبینیم بزرگسالان استفاده میکنن. کلمات نامناسب به طور عمده در خصوص دو تا حوزه استفاده میشه. گاهی اوقات بعضی از نوجوانها از این کلمات نامناسب برای ابراز صمیمیت استفاده میکنن.
درسته.
یعنی حالا در جمع همسالان یا در جمع اون حوزه خانواده میخوان اظهار صمیمیت بکنن و از این کلمات استفاده میکنن. ولی گاهی اوقات در واقع استفاده از این کلمات نامناسب و ناسزا جنبه خشونت آمیز داره. یعنی نوجوان
هنگام دعوا کردن ازش استفاده میکنه
برای ابراز اون خشونت خودش و خشم خودش از این کلمات استفاده میکنه.
خب پس برخورد ما باید متفاوت باشه.
دقیقا، برخورد ما باید برگ این که ببینیم علت استفاده این نوجوان از این کلمات چی هست.
چطور روبرو بشیم با این قضیه؟
ببینید، علت رو که شناسایی بکنیم میتونیم در راه حذف اون علت
بله.
اقدام بکنیم. یعنی اگر فرض کنید ما متوجه بشیم که نوجوان به دلیل عصبانیت و خشم هایی که داره از این کلمات استفاده میکنه، باید بیایم و به کاهش عصبانیت نوجوان کمک کنیم. یعنی زمینه های عصبانیت شدنش رو حالا در خانه یا در مدرسه بشناسیم و کمک کنیم که اون زمینه ها رفع بشه.
بله.
میزان عصبانیت و خشم نوجوان کم بشه و در نتیجه استفاده از این کلمات هم از بین بره. ولی خب برای این که نوجوان ما یاد بگیره که در هیچ شرایطی از این
بله.
کلمات استفاده نکنه،
یعنی ریشه‌ای درمانش
بله.
کنیم،
میتونیم راه‌های جایگزین رو هم بهش یاد بدیم که اگر شما در هر شرایطی به هر دلیلی عصبانی شدی، خشمگین شدی، به جای استفاده از این کلمات میتونی از راه‌های دیگه،
مثل چی؟
مثل مثلا در اون لحظه شما میتونی محیط رو ترک کنی، میتونی با یه تنفس عمیق چند لحظه به خودت یه آرامش رو بدی، فکری بکنی، دوباره در واقع صحبتت رو ادامه بدی و این راه‌های جایگزین رو میتونیم بهش آموزش بدیم و از خودش هم کمک بگیریم که به نظر تو اون لحظه چه کار میشه کرد.
خب گاهی نوجوان‌ها رفتارهایی هم از خودشون نشون میدن، شاید حالا مثلا اون کلمه به خصوص رو که حالا مد نظر ما هست نگن، ولی با رفتارشون اون حالت‌ها رو به ما برسونن. مثلا زیر لب قرقر کنان از اتاق خارج میشن، در محکم میکوبن و حرکاتی از این قبیل.
ببینید، فرقی نمیکنه، ما به هر حال هر رفتار نامطلوب رو که در نوجوان میخوایم کاهش بدیم، حالا به کار بردن کلمات هست، رفتار نامناسب مثل کوبیدن در هست،
بله.
هر چی که هست در واقع میتونیم رفتارهای جایگزین رو بهش آموزش بدیم و همینطور قوانین و مقرراتی که ما بهش احترام قائلیم. یعنی بهش بگیم شما اجازه نداری که وقتی عصبانی هستی مثلا در رو محکم بکوبی. شما اجازه داری عصبانی بشی،
بله،
ولی اجازه نداری در رو بکوبی یا اجازه نداری توی خونه از این کلمات استفاده بکنی. راه‌های دیگر رو مثل گفتگو، مثل صحبت کردن، مثل ترک محیط برای چند لحظه، اینها رو بهش آموزش بدیم و قوانین رو هم بهش گوشزد بکنیم و خودمون هم حواسمون باشه که اگر نوجوان ما حرف نامناسبی میزنه یا حرکت ناشایستی میکنه، عکس العمل ما به دور از هیجانات ناگهانی و شدید باشه. یعنی ما در درجه اول باید هیجاناتمون رو در برخورد با مسئله کنترل بکنیم که بعد بتونیم رفتار نوجوانمون رو مدیریت کنیم.
دقیقاً، چون پدر و مادر اولین الگوی نوجوان هستن و خب میتونه تأثیر بگیره از این قضیه. خب برگردیم سر این بحث که شما فرمودید که ممکنه که از روی صمیمیت با دوستانش این کلمات رو استفاده بکنه. در این خصوص باید چطور رفتار بکنیم و با این قضیه روبرو بشیم؟
اینکه حالا از روی صمیمیت با دوستان و همسالان داره این حرکت رو میکنه و از این کلمات استفاده میکنه، یا در واقع داره به نوعی با استفاده از این کلمات ورودش رو به دنیای بزرگسالی داره اعلام میکنه، یعنی میخواد بگه من دیگه بچه نیستم، من بزرگ شدم و حالا مثل بعضی از بزرگترها دارم از این کلمات استفاده میکنم، یه جوری استقلال خودش رو هم داره به ما نشون میده. یعنی اینها ویژگی های روانشناختی دوران نوجوانی هست که چون شنیده که اینها رو بزرگترها مثلا توی دعواهاشون، تو مشاجره هاشون استفاده میکنن، یا دیده که بزرگسالی توی فیلم ها از اینها استفاده میکنن.
بله.
حتی ما خیلی اوقات میبینیم توی سالن‌های ورزشی، توی استادیوم‌های ورزشی از این کلمات استفاده میشه. بنابراین یک نوجوان هم میخواد بگه من بزرگ شدم، منم میتونم مثل آدم بزرگ‌ها واکنش نشون بدم.
درسته. خب بعضی از کلماتی که نوجوان‌ها به کار میبرن در این گروه سنی خیلی معمول و عادیه خانم دکتر. آیا ما باید از این موضوع به سادگی رد بشیم یا اینکه نه، جز اون کلماتی که میگن باید برامون مهم باشه و برخورد بکنیم؟
ببینید بعضی از این کلمات خیلی مصطلحه توی دنیای نوجوانی و بین گروه همسالان، و نوجوان یک جوری از این کلمات استفاده میکنه که در واقع میخواد با جمع دوستان خودش رو منطبق بکنه.
بله.
و جدای از اونها نیفته.
خب دوستان میگن حالا چه اشکالی داره همه میگن ما هم بگیم؟
یه جورایی وسیله ارتباط با همدیگه و وسیله این که خودشونو با همدیگه و با جمعی که دارن همسو نشون میدن.
بله همینطوره. بسیار خوب، اجازه بدید ادامه صحبت‌های خانم دکتر ابراهیمی رو در بخش دیگری از همین برنامه تقدیمتون بکنیم.
خانه و خانواده،
صدایی از جنس زندگی و مهر. رادیو ایران،
رادیو ایران.
پدرها همیشه فکر میکنن جوانی خودشون با جوانی پسراشون خیلی فرق میکرده، یه سر و یه تنه میتونستن یه زندگی رو اداره بکنن، و مادرها فکر میکنن که اونا نسبت به دخترشون خیلی مسئولیت پذیرتر بودن و اونها با شرایط سخت کنار اومدن. شرایط سختی که شاید شما همین جمله رو شنیده باشید: ما یخ حوض میشکستیم و لباس میشستیم. خلاصه خیلی چیزا باعث شده که مادر و پدر و مادر بزرگا و پدر بزرگا بگن که جوانای الان با جوانای قدیم خیلی فرق دارن. حالا شما فرقش رو بگید، این فرق در چه چیزهایی هست و ریشه در چه چیزهایی داره؟ 220-486 220-5009 تلفن های ماست، 30900 برای ارسال پیام کوتاه.
می‌دونم که در زمان قدیم امکانات رفاهی برای زندگی کمتر بود، اما جوانهای اون زمان پرتلاشتر بودند و سعی می‌کردند که اون چیزی رو که ندارن رو به دست بیارن، و به نظر من اونا حتی تو درس خوندن هم خیلی بهتر بودند و از کمترین امکانات میتونستن بهترین رتبه‌های درسی رو به دست بیارن. اما برعکس جوانای امروزی هستن، امکانات فراوان دارن اما دل بستن به این داشته‌هایی که الان دارن و خیلی اهل همت و تلاش نیستن. به نظر من مسئولیت پذیریشون کمتره و نگاهشون برای موفقیت به خانواده هاست. خودشون حتی حاضر نیستن سر یه کاری برن با این توجه که من چون دانشگاه رفتم، مدرک خوبی دارم، باید سر یه کاری برم که حقوق خیلی زیادی داشته باشه، و حاضر نیستن از جای کم هم شروع کنن.
۹۱۲-836 گفتن یکی از دلایل تفاوت بچه‌های الان با قدیم، چشم و همچشمی پدر و مادرها در تامین خواسته بچه هاست که عمدتاً هم تک فرزند هستند. سلام، بچه های قدیم کم توقع تر بودن و حرف گوش کن تر. رجبی از شازن نظرش این.
۹۰۰ ماشاءالله دریب هوشی جوانی امروزی کودکان امروزی تا اماز این تا آسمان هم دمخه که علم و تکنولوژی پیشرفت کردن ماشاءالله دریب هوشی اینا هم خیلی رد بالا. بچه دو ساله که الان مینیم تبلت ها دستش بیتر در من 54 ساله داره با اون تبلت کار میکرد، چنان ضریب هوشیش بالا که خداوند حفظش کنه. ولی امیدوارم دیگه ضریب هوشی به نحو احسن استفاده بکن و هیچ گونه مشکل پیش و پیش نیا و تلاش و کوشش بکن در راه کسب علم و تجربه و دانش امروزی.
چه نکته خوبی رو گفتید. انشالله که اینطوری باشه، این ضریب هوشی بالا و امکاناتی که برای بچه های امروز هست انشالله باعث ترقیشون بشه. جمشید از شیراز گفته که سلام، فضای مجازی و یکی یه دونه بودن بچه ها اونها رو لوس کرده. البته این لوس کردنه توسط خود پدر و مادرها اتفاق افتاده. بهادر شکری راننده تاکسی از مراغه گفته جوانای قدیم هم با ادب و با مرام و با معرفت بودن و هم حرف گوش.
ما که جوان قدیم بودیم، ما الان پیر شدیم، مدرسه که می رفتیم نهار به ما می دادن، یا دوتا تخمار بود، یا یه خود گوشتکوبیده بود، یا یه خود دمپختک بود. الان بچه میگه مادر پول بده، میگه مثلا این 5 تا 10 تا، نه آخه زنگ می زنم جلو دوستام نهار رو بیرون بیاره. خب این یکی. بعد از اون که ما رو ساعت 5 صبح بیدار میکردن میگفت برو بابا نون بگیر بیا. الان بچه ساعت 9 خوابه. واقعا فرق بچه های قدیم با بچه های امروز، شما نگاه کن زمین تا آسمونه. جوانای امروز بدونن خیلی دارن راحت زندگی میکنن. خدا حافظ شما، جفایی هستم.
الان من مامانایی رو میشناسم که افطاری و سحری رو طبق ذائقه غذایی بچه ها تهیه میکنن و خیلی براشون مهم هست که توی این فصل بچه ها هم فصل گرما هست هم روزه دار هستن خدایی نکرده بدنشون کم نیاره. حسین آقا از گرمسار گفته فقط به خاطر اینکه قدیم تعداد بچه ها بیشتر بود و الان بچه ها تک فرزندن غالبا، اینجوری بچه ها لوس شدن. دوست دیگری گفتن که جوانای اون زمان دغدغه زیادی نداشتن، امروزه حتی نوجوانا باید به فکر درآمدی باشن که لنگ نمونن. 918-609 چه نکته تازه‌ای رو گفتید.
خودم جوان قدیم هم درست برسه هم جوان من هم پیر شدن مثل من دیگه. جوان های جدید نه، هم داره اول جوانی شونه. جوان های قدیم خیلی، یعنی خود ما دلو بزرگ کرده در این شرایط پامانی دراز نمی کردیم، طوری می شدیم که بلان ناراحت نشه. ولی متاسفان جوان های جدید ما در کسالاتی تقریبا حاکم هم تو کنه دارد این کنه سر بسی کشید ناراحت بگی که بابا چرا اینجوری نشستی. سر خواهم اینجام جوان های ما همه آقا به خیر بشن، زندگی بسیار خوب و مرفعی داشته باشن.
نه و 42 دقیقه است. خانه و خانواده با شما همراه از شنبه تا چهارشنبه 9 تا 10 صبح و هر روز موضوعی رو برای گفتگو با هم داریم که خوشحالم از اینکه شما دوستان گرامی هم لطف میکنید و با برنامه خودتون در ارتباط هستید. انشالله که تا پایان راه برنامه ما بتونیم از نکات خوبی که شما برای ما میگید استفاده بکنیم. اما بزرگترهای خانواده، بزرگترهای عزیزی که وقتی پای صحبتشون میشینیم، وقتی دارن از زمان جوانیشون میگن، وقتی دارن از راههایی که رفتن و تجربه هایی که اندوختن میگن، سراسر میتونی پای درس بنشینی و از حرفاشون استفاده بکنی. با گزارش های گیتی محمدی پای درس دوتا جوان قدیم میشینی.
یاد و نام خداوند مهربان، سلام و ادب عرض میکنم خدمت یکایی که شما عزیزان شنونده خانه و خانواده رادیو ایران. دوستان عزیز، الان که با شما صحبت میکنم سری زدم به شهرک شهرستان طالاقان. شهرک نام محله است که در طالاقان واقع شده و شنیدم که 4 برادر هستن که صمیمانه با هم زندگی میکنن، کار میکنند و خانواده هاشون هم در کنار هم هستند. و الان اومدم توی باغشون. باغشون تو محله پایین صحرا واقع شده که بهش میگن لات. حالا چرا میگن لات؟ چون به گویش طالقانی لات یعنی رودخونه و چون این باغ کنار رودخونه واقع شده، یعنی سر تا سر باغهای اینجا کنار رودخونه است و شما صدای دلنواز شرشر آب رو هم میشنوید، به همین دلیل به این منطقه لات هم گفته میشه. اما دو برادر رو میبینم که الان مشغول فعالیت هستن در این باغ، اجازه بدیم برم و باشون گفتگو کنم. سلام عرض کردم، خدا قوت.
سلام، حال شما چطوره؟
شما چطوره؟
خیلی خوش اومدین.
عمو علی، حال شما چطوره؟
خیلی ممنون، تشکر. مرسی، سلام از ماست. خیلی خیلی خوش اومدین.
خیلی متشکرم. من شنیدم که چهار برادر با هم هستید، با هم خیلی متحدید، با هم زندگی میکنید، کار میکنید. درست شنیدم؟
دقیقاً همینم هم هست. ما همیشه با هم هستیم. هر جا میشیم، موقع کار، موقع استراحت، موقع تفریح، همیشه با هم هستیم.
این بچه ما هم با هم
هستیم. چیا کاشتین اینجا؟
اینجا لوبیا کاشتیم، همونو مسئول داریم. هر جیمت میخوای هست ایشالله.
اینه که چیدید چیه؟
این
پنیرک، اینو میشناسم.
این پنیرکه بعد این پونه هستش. الان اینجا که معنی کلم کاشتیم، گوجه کاشتیم، اینا دسته ما دیگه قشنگ بارور میگرده.
عمو علی برادر بزرگ هستن، درسته؟ عمو علی برامون میگید که توی طالاقان و این باغهای زیباش معمولا چه محصولاتی پرورش پیدا میکنه؟
بیشترش باغ گردوه، سیبه، آلبالوه، گیلاسه، آلو محلی هست، آلو پیوندی هست. الان هم جدیدن تمام درختار خود محلی دارن پیوند میزنن، آلوی وحشیره و گیلاس آلبالواره که گیلاس میشه. بعد انواع اقسام سبزیجات هم که هست، کوهی، لیواس، شورک، بالک در اینجا پیدا میشه.
اینا به صورت خودرو هستن؟ نه،
بله، در کوه پیدا میشه.
کنگر، شورک، بالک، اینا هم ارزش غذایی خوبی دارن. همین که مردم به خاطر تفریح میرن اونجا.
دو بجم خیلی معروفه.
بله.
آشدو.
یکی میخورن و لب میبرن.
اما علی از کیش میای سر کار؟
ما تحریر خوری بعد از نماز وسیله منو برای لوسکار منو میپوشیم میریم سر باغ. کار میکنیم تا ساعت 10:30 که خوب گرم نشده. بعد گرم شد یه باشه تعطیل میکنیم، میریم استراحت میکنیم، نماز ما نمیخونیم نزدیک ظهر، بعد میگه برای افطار.
خدا قوت انشالله. اما علی شما برادر بزرگتر هستید، خیلی دوست دارم بدونم که چه چیزی باعث این دور هم بودن ها و با هم بودن ها شده.
بیشترش به خاطر پدر و مادر ما بود که وحدت به ما ایجاد کرد. من هم که بعد از پدر مادر که از دنیا رفتن،
خدا رحمتشون
کنه، من به برادرها گفتم آقا این وعده حفظ کنیم، اختلافی نداشته باشیم.
الحمدلله خیلی خوب، حتی اطرافیان هم میان آقا در ما بروی همه بازه.
این یعنی حفظ اصالت، خدا انشالله خیریتون بده. اما علی برامون بگید که توی طالاقان معمولا چه آداب و رسومی تو ماه مبارک رمضان برگزار میشه؟
شیرینی های ما از این نونای قندی هست، اگرده که هست اونو درست میکنن، حلوای محلی درست میکنن،
توتک هم شنیدن،
آره تو تکم درست میکنن. دیگه دستبای قشنگ ما اینه که هر شب خونه یکی از اخوان هستیم.
این که با هم هستیم ما انگار دنیا رو داریم.
خدا انشالله حفظشون بکنه بزرگترهای خانواده رو، به خصوص اونهایی که محوری هستن برای اینکه همه اهل خانواده دور هم جمع بشن. آرزو میکنم همیشه در کنار هم همینطور خوش و با صفا باشید.
تشکر شما دارم،
سپاسگزارم.
هر روز می گذرد، نوجوان جوان می شود، جوان میان سال و میان سال پیر. هر ثانیه می گذرد و هر ثانیه چیزی را با خودش می برد، اما یک چیز را هرگز نمی تواند ببرد، آن هم حس خوب داشتن تو.
Stop. من از موج هر تبسم تو به سال قایق سر گشته روی گردابه آرزوی بلندی و دست من کوتاه مدام پیش نگاهی مدام پیش نگاه آرزوی من زیستن با تو مرا همی بگذارم یک سخن با تو تو دور دست امیدی و پای من هست از چراغ چشم تو سرد از قرار من بستم
از دوستان شنوندمون در پیامکشون گفتن که قدیم نوجوانا و جوانا خیلی با ادب بودن و با بزرگترها درست صحبت میکردن، الان گله زیادی میشه کرد از رفتار نوجوانا و جوانا. 910-319 یه نکته ای رو میخوام خدمت شما عرض بکنم. من این پیامک ها رو که میخوندم و تلفن ها رو که میشنیدم به این فکر کردم که راستی پدر و مادرهای جوانای قدیم، نوجوانای قدیم چقدر در تربیت اونها نقش داشتن؟ مطمئنن نقش بسیار زیادی داشتن، همون نقشی که من و شما در تربیت فرزندانمون داریم. پس یه بخشیش هم برمیگرده به پدر و مادرهای امروزی تا جوانای امروزی. میشنیم پای صحبت خانم دکتر عصمت ابراهیمی روانشناس که با همکار احرار رحیمی درباره علل بدزبانی در نوجوانها صحبت میکرده.
روز بخیر، دوباره عرض میکنم حضور یکایک شما همراهان صمیمی برنامه خانه و خانواده رادیو ایران. در مورد بدزبانی نوجوانان با خانم دکتر عصمت ابراهیمی روانشناس و مدرس دانشگاه صحبت میکنیم. نوجوان ها یه سری کلمات رو به صورت عادی و معمول ازش استفاده میکنن و ما که باشون برخورد میکنیم که شما نباید این کلمه رو استفاده بکنیم، معترض میشن که چه اشکالی داره، همه دوستان دارن این رو میگن، مگه بده، مگه زشته، چی بگیم بهشون؟
خدمتتون عرض کنم که یه مقدار باید از نظر شناختی اونا رو به چالش بکشیم. یعنی مثلا به فرض اگر که 4-5 کلمه نامناسب ورد زبونشون شده و دارن مرتب توی گفتگوهاشون و عملکردهاشون از اونا استفاده میکنن، بگیم بیا بشین و با هم اینها رو در واقع یه مروری بکنیم، ببینیم اینها هر کدوم چه بار معنایی داره. اینکه خودش بیاد و توی بررسی بار معنای این کلمات کمک کنه، بعد خیلی کمک میکنه که خودش هم چقدر به این یافته ها پایبند باشه و عمل کنه. ازش بخوایم که بشینه و با هم دیگه ببینیم که این کلمه مفهومش چیه، معناش چیه، چه معنایی رو میخوای برسونی تو با استفاده از این کلمه.
بله.
خب حالا این مفهوم رو با چه کلمات دیگه میشه رسوند؟ بله. مثلا به فرض اگر میخوای به یک شخصی بگی که تنبل هست یا اینکه کند هست توی حرکت، از چند تا واژه میتونی در زبان فارسی استفاده کنی؟ اینها رو با هم دیگه در بیاریم بذاریم و بعد بگیم که خب تو فکر میکنی استفاده از کدومی که از اینا میتونه تو جمع خانواده بهتر باشه، کدوم یکی مثلا در مدرسه قشنگ تره، کدوم توی محیط رسمی بیرون استفادهش بهتره.
بله.
و در واقع یه مقدار ذهنشو باز بکنیم که کلمات متعددی هستن که همون مفهومی رو که شما میخواید دارن میرسونن. و یه نکته دیگه رو که بهش گوش زد بکنیم این که اون کلمه‌ای که شما داری با این صورت و ظاهر ازش استفاده میکنی و حالت نامناسبی داره، برای شنونده مفاهیم مختلفی رو تداعی میکنه. یعنی حالا شما فکر میکنی استفاده از این کلمه ممکنه صمیمیتی بین شما و دوستانت یا بین شما و خواهر برادر ایجاد بکنه، ولی ببینیم که چه بار معنایی و چه مفاهیمی رو میتونه در ذهن شنونده بگذاره. این رو هم بهش کمک کنیم، براش باز بکنیم، یه مقدار ازش شناختی درگیر بشه.
بله.
بهتر میتونه مدیریت کنه، چون به هر نوجوان وقتی از این کلمات نامناسب استفاده میکنه داره از اون بعد هیجانی خودش در واقع استفاده میکنه و فقط صرفا به دلایل هیجانات حالا مثبت یا وقتی خلال هیجانات منفی داره این کلمات رو به کار میبره. مدارس خیلی میتونن، رسانه ها و فضای مجازی خیلی میتونن کمک کنن به اینکه بچه ها واژگان متعددی رو یاد بگیرن و بدونن در هر لحظه در هر موقعیت با هیجانی که دارن از چه کلماتی میتونن استفاده.
خود مطالعه کردن هم یک راه دیگه شه که فکر میکنم خیلی به بچه ها کمک میکنه. خب بپردازیم به این که بعضی از والدین ممکنه که سعی کنن خودشون هم به زبان نوجوان صحبت بکنن برای اینکه اون احساس صمیمیت و مهربانی بین خودشون و نوجوان رو بیشتر بکنن، خودشون هم این کلمات نامناسب رو به کار میبرن و به این ترتیب میخوان که به نوجوانشون نزدیکتر بشن. چه توصیه‌ای دارید؟
بله، گاهی اتفاق میفته که والدین یا حتی توی مدارس مثلا معلمین، مربیان با استفاده از این حالا اصطلاحاتی که بین نوجوانان هست و خب خیلی مناسب نیست، سعی میکنن که به نوجوان نزدیک بشن، یه جور صمیمیت ایجاد کنن. این در ابتدا ممکنه که این کار کرد رو داشته باشه، ولی وقتی تکرار میشه در واقع نوجوان به خودش اجازه میده که با اون معلم یا مربی خودش یا با مادر و پدر خودش در استفاده از این کلمات همینطور پیش بره و به تدریج خدای نکرده اون حریم ها و حرمت ها بین جوان و والدین باز بین بره. ما راه های متعدد دیگه ای داریم برای اینکه صمیمیت خودمون رو به فرزند نوجوانمون یا شاگرد نوجوانمون ابراز کنیم.
اگر که از این مرحله بگذرن، آیا با افزایش سنشون بچه ها خودشون کم کم دور میشن از این قضیه، یا اینکه نه ما باید اهمیت بدیم به اینکه کلمات نامناسب رو از همون نوجوانی بهشون یاد بدیم که استفاده نکنن؟
ببینید، اینکه بعد از گذر از دوران نوجوانی در دوران جوانی و بزرگسالی برای استفاده از این کلمات چطور عمل خواهند کرد بستگی داره به نحوه عکس العمل و واکنشی که ما در دوره نوجوانی داشتیم. اگر اینا در دوره نوجوانی از این کلمات نامناسب استفاده بکنن به هر دلیلی،
بله،
و ما هم
بی تفاوت باشیم
و هیچ گامی در راه اصلاح اون انجام ندیم و کمکشون نکنیم، قطعا این درشون پایدار میمونه و در واقع اینا به عنوان یک کلماتی که همینطور ورد زبان اینا هست و در هر موقعیتی که هیجانی بشن یا بخوام با کسی ارتباطی برقرار کنن استفاده میکنن.
یعنی با افزایش سن برطرف نمیشه؟
نه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از توضیحاتی که دادید. امیدوارم این بحث هم مورد توجه شما عزیزان شنونده قرار گرفته باشه.
امروز در برنامه خانه و خانواده با هم صحبت کردیم درباره تفاوت جوانای قدیم با جوانای جدید و گفتیم که جوانای قدیم پدر و مادرهای امروز هستن و تربیت کننده جوانای جدید، پس یه بخشی از این رفتارها شاید برمیگرده به نوع تربیت ما. یکی از دوستان پیامکی را ارسال کردن که به عنوان آخرین پیامک براتون میخونم. گفتم قدیم بزرگترها خودشون به هم خیلی احترام میذاشتن و بچه ها هم از اونا ناخودآگاه یاد می گرفتن، اما الان بعضی وقتا می بینیم که بزرگترها هم به هم بی احترامی می کنن و غافل از این که بچه ها آینه رفتار والدین هستند. متشکرم از این که امروز همراه بودید با خانه و خانواده. ادامه ی روز بسیار عالی داشته باشید. خدا نگهدار.